أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال در این ماه شریف ما رو به انجام وظایف و عبادات و ترک معصیت و شب زنده داری و روزه داری و انس با خودش، با کتابش، با اولیاش، بهره مندی از برکات قرآن، از فیوزات این ماه موفق بفرماید، به همه ما توفیق درک شب قدر رو عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. عرض کردیم این کتاب الهی بر قلب وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، بعد هم در اختیار معصوم هست، فی صدور الذین اوتوا العلم، معصومین علیهم السلام قرآن رو بدون واسطه از خدای متعال دریافت میکنن. مقامات قرآن، معارف قرآن در وجود مقدس معصوم هست و بدون حجاب این حقایق قرآن رو درک میکنه. ولی ما اگر بخواهیم به نور قرآن، روح قرآن، مقامات قرآن، هدایت قرآن، باطن قرآن راه پیدا کنیم، باید از طریق معصوم این حقایق رو تلقی کنیم. اونها هستند که لسان الله هستند، باید تلاوت کنند قرآن رو بر ما. در اون حدیث قدسی که فریقین نقلش کردند، خاطر مبارکتون است، معروف به حدیث قرب نوافل هست، حضرت فرمودن ما یتقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترست علیه، بنده در مقام تقرب که قرار میگیره به هیچ چیزی بیشتر از واجبات به من مقرب نمیشه. اون چه من برش فرض کردم اصلی ترین اموری هستن که او رو به قرب من میرسونن، موانع رو برمیدارن، حجاب رو برمیدارن، غفلت ها رو برمیدارن، به قرب میرسانن، فرائضن. ولی بعد از فرائض و انه لیتقرب الی بالنافله، با نوافل به من نزدیک میشه کسی که قرب فرائض رو درک کرد، به وسیله نافله نزدیک میشود تا جایی که حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها، من چشمی میشوم که با اون چشم میبیند، گوشی میشوم که با اون گوش میشنود، زبانی می شوم که با اون زبان حرف می زند، دستی میشوم که به اون دست کار میکنه. البته معنای این حدیث روشنه، معناش این نیست که ما خدا میشیم یا خدای متعال در ما حلول میکنه، ولی وقتی بنده عبد شد، تسلیم شد، خودش رو تسلیم کرد، ارادش رو واگذار کرد، دیگه نور هدایت الهی در قوای او کار میکنه دیگه. خودش رو تسلیم کرده، سپرده، بنده شده، مقرب شده، موانع و کنار زده، انوار هدایت الهی است که در همه قوای او ظاهر میشه، با اون نور میبینه، با اون نور میشنوه. حالا این مقام بی تردید برای معصوم حاصل هست، اونها در مقامی هستن که لسانشون لسان خداست، دستشون دست خداست، کلامی رو که میگن کلام خداست، و لذا ما قرآن رو از طریق معصوم تلقی میکنیم. اینم خیلی مقام مهمیه که انسان بتونه قرآن رو به واسطه معصوم از خدای متعال دریافت کنه، کلام معصوم رو بشنود، بفهمد. هدایت قرآن به واسطه معصوم به انسان برسه. ما رزقمون اینجوریست. اگر کسی خیال کنه میتونه به یه جایی برسه که امیرالمومنین رو کنار بزنه خودش قرآن بفهمه، این متوهمه. امام صادق در کار نباشند قرآن بفهمه، این توهم اینا دیگه. بعضی ها مبتلا شدن به این توهم، خیال کردن امام نردبان است، نردبان میری بالا پشت بام، وقتی آدم میره بالا پشت بام نمیخوادم دیگه برگرده پایین، نردبان نمیخواد که، نردبان مال بالا پشت بام رفتن. بعضی خیال کردن امام اینجوری است، امام اینجوری نیست، امام سبیل صراط وجه باب الله. اینطور نیست که آدم به یه جایی میرسه که امام رو پشت سر میگذاره یه خلوتی که اون خلوت هیچ کی نیست، ما هستیم و خدای متعال. اینا متوهم شدن آدمه. عنایت فرمودین؟ بله، برای معصوم این اتفاق میفته. فرمود ما یه حالاتی داریم که هیچ ملک مقربی هم اونجا حضور نداره. حضرت وقتی معراج تشریف بردن، سماوات رو، مقامات انبیا رو پشت سر گذاشتن، بهار رو پشت سر گذاشتن، رسیدن به یه نقطه‌ای که جبرئیل هم جا موند. عرض کرد لودنه و تو انمولتن لحترق، تو اینجا کسی پا نگذاشته تا حالا قبل از شما، شما هستید و خلوتتون با خداست. بله، این مال معصوم هست. اونجا هم میدونید یه روایت عجیبی داره که خدای متعال با زبان امیرالمومنین با حضرت صحبت کردن، اونم یعنی اونجا مقامی است که حاضرن دیگه، معصوم اونجا هست، ولی تو اون خلوت غیر معصوم نیست. کسی خیال کنه ما هم به یه جایی میرسیم که همه رو پشت سر میگذاریم و ما هستیم و خلوت حضرت، این توهمه دیگه. این ناشی از عدم درک مقامات معصومه. معصومین در یه مقامی هستن که لسانشون لسان خداست، ما از اون لسان بشنویم قرآن رو، این خیلی خوبه دیگه، تلقی قرآن از معصوم. لذا یه نکته رو عرض بکنم و اون نکته مهمی است که بخشی از معارف قرآن در حجاب رفته تا دوران ظهور دیگه ظاهر نمیشه دیگه. علتش هم اینه که امام در حجاب غیبت رفته. یه موقع من عرض کردم که غیبت امام چند معنا داره. یه معناش همینیست که ما هممون درک میکنیم امام جسمشون در غیبت ما نمیتونیم ببینیم، این خیلی بلای عظیمیست، ابتلاء سنگینیست که امام غایب باشد. تو امتحانات سخت امامی که معصومه و لنگرگاهه و غایب باشه، امتحان سختیه. ولی این تنها معنای غیبت نیست، یک معنای باطنی تری غیبت داره و اون است که حقیقت ولایت امام در حجاب رفته، که قرآن از این تعبیر میکند به واللیل اذا یغشا، یه شب تاریکی آمده پرده انداخته بر خورشید و این خورشید در حجاب ظلمانی این شب تاریک قرار گرفته، گرچه این واللیل اذا یغشا این در حال رفتن است، ولی بالاخره تا بره و تمام بشه خیلی طول میکشه تا دولت معصومین برسه. فهمون دولت ما طولانیه، اونا یه گشت و گذاری دارن باطل، ما دولت داریم، ولی خب تا اینکه این دولت باطل کنار بره و دولت حق آشکار بشه یه زمانی میگذره. ابتلاعات سنگینی هم هست در این دوران و حقیقت ولایت در حجاب رفته. قرآن هم به همین هاکذا، قرآن هم وقتی امام در حجاب میره قرآنم در حجاب میره. لن یفترقا، امام و قرآن از هم جدا نیستن. لذا یه بخشی از معارف قرآن در دوران ظهور آشکار میشه. السلام علیکه هین تقرأ و تبعیه. انشالله امام میان قرآنو میخونن بیان میکنن، آدم میفهمه خدای متعال چی میخواسته بگه. لذا عنایت بکنید، بسیاری از تفاسیر آدم وقتی میخونه خیلی حرفهای مهمی گفته شده، واقعا خیلی حرف گفته شده، ولی میبینی که تقریبا هیچ قرآن تفسیر نشده، بکر دست نخورده باقی مونده. یک روایتی رو من شنیدم ندیدم، یه عزیزی موقعی میخوندن که حضرت فرمود اگه سلمان ها بیان مرتب تفسیر قرآن بگن، بگن قرآن رو مجلداتی، اونم سلمان ها، روز قیامت قرآن بکر هست دست نخورده است. این عظمت قرآنه، ربطی به مفسرین نداره، مفسرین بزرگن خوبن، قرآن در حجاب رفته، خیلی از حقایقش فهم نمیشه دیگه، مال ظهوره، مثل ولایت امام دیگه. لذا اهل رجعت باید برگردن بیان استفاده کنن، تا برنگردن به اون بهرمندی کامل از امام علیه السلام نمیرسن. نکته رجعت هم شاید همینه دیگه، که اونایی که کاملا مؤمنین کامل که تهیه داشتن منتها شرایط غیبت و حجاب بوده، برمیگردن تو شرایط ظهور حقیقت ولایت استفاده میکنن. قرآن هم همینطوریست، بخشی از معارف قرآن حقایق و اسراریست که در عصر ظهور انشاءالله معین میشه، ولی اینطور نیست که ما کلن محجوب باشیم، کما اینکه از خود امام ما حجاب کلی که نداریم، هر مؤمنی به نسبت با امام خودش مرتبط استفاده میکنه. امام یعنی این، امام که آدم رها نمیکنه، گویا ما از امام در عصر غیبت استفاده میکنیم، میشه از امام استفاده کرد؟ فرمود بله، مثل خورشید پشت ابر اگه نتابه که همه عالم منجمد میشه، که اینجور نیست که از امام استفاده نمیشه، اما اون استفادهی که در غیبت میشه استفاده تام نیست، اون موکول به عصر ظهور هست. قرآن هم همینطوره، وقتی ولایت امام ظاهر میشه اون وقت اسرار قرآن هم بیان میشه، عقول کامل میشه، وقت ظرف فهم قرآن واقع میشه. فرمود 27 حرف اگر علم باشه، دو حرفش ظاهر شده، 25 تاش زمان ظهور ظاهر میشه، حقایق و اسرار در زمان ظهوره. مقصود این علوم ظاهری هم نیست، بلکه اون اسراری است که نزد امام علیه السلام هست. اونها فرمود 25 حرفش در زمان ظهور انشالله آشکار میشه. پس یه قسمت قرآن که معطوف به زمان ظهور انشالله میریم تو عالم برزخ رشد میکنیم، آماده میشیم، اون چه بعد اونجا یاد بگیریم یاد میگیریم، پاک میشیم، انشالله دوباره رجعت برمیگردیم، حضرت قرآن میخونن، السلام علیکه هینا تقرأ و تبیه، قرآن بیان میکنن و همه میفهمیم که هیچکی قرآن نفهمیده، میفهمیم که این تفسیرهایی که گفته شده همه خوب بوده ولی تفسیر قرآن نبوده، قرآن یه چیز دیگریست. ولی اون بخشش که قابل استفاده است مثل خود ولایت امامه، ما محروم نیستیم، استفاده میکنیم، بعضی هم نزدیکترن بیشتر استفاده میکنن، قلوبشون نورانیه، امام یه ظهوری در قلبشون داره، ولو ظهور کلی امام در اصل غیبته، ولی بالاخره برای یه مؤمن در قلبش ظهور پیدا کرده، المؤمن ینظر بنور الله. قرآن هم همینطوریست، یک ظهور جزئی معارفش میتونه برای قلب ما داشته باشه، با درک معارف قرآن رشد کنیم، نورانی بشیم، صاحب مقامات قرآن بشیم به اندازه ظرف وجودی خودمون انشاءالله. خب این راهش چیز عرض کنم، حالا من بعضیاشو که دیگه در حد فهم من و ابتدایی سرز میکنم، مهمتراش رو انشاءالله از بزرگان تعلم بفرمایید، من درس خودم رو پس میدم. یک نکته در استفاده از قرآن، توجه به عظمت قرآنه. انسان اگر در دلش قرآن عظمت نداشته باشه نمیتونه استفاده. خیال کنه یک کتابی سالا ما میخونیم تفسیر میشه، اگر اینجوری شد آدم استفاده نمیکنه. آدم اگه خیال کرد علامه طباطبایی حالا یه ادیب لغت هم بلده، ادبیات هم بلده، این نمیتونه استفاده کنه. بعد بدونه این آدم جامعی است، علوم اسلامی رو تو حد اعلا میدونه، مثال میزنم ها، نمیشه استفاده کنه. اول شرطش توجه به عظمت قرآنه. در روایات ببینید حروف قرآن معنا داره. تقریبا تمام حرف های قرآن حروف مقطعه، شما حروف مقطعه رو دیدید، الف لام میم، الف لام میم را ها میم عین سین قاف. خب مفسرین حرف زدن که آقا اینا معناش چیه. بهترین حرفی که زدن همینه، گفتن که آقا اینا یه اسراریست بین حضرت و خدای متعال، بین معصوم و خدای متعال. معارف اما سر. حالا اگه به کسی صلاح بدونن بگن، اونم سر نگهدار باشه، با سره. ماها به این راحتی نمیرسه که الف لام میم یعنی چه، ها میم عین سین قاف یعنی چه. یه کارایی کردن ها، دیدید بیانهای مفسری مفصل صحبت دارن ذیل حروف مقطعه قرآن. الف لام را یعنی چی؟ چرا یه جا الف لام میم جا الف لام را، یه جا الف لام میم را؟ چرا؟ حساب کتاب داره، ولی خیلی در اختیار ما نیست. بهترین حرفی که مفسرین ذیل حروف مقطعه زدن همینه، گفتن اسراری است بین خدای متعال و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام و ماها خیلی سر در نمیاریم ازش. ولی یعنی چی الف لام میم، الف لام میم را؟ وقت عنایت بکنید تقریبا همه قرآن حروف مقطعه است، همه قرآن. لذا در بعضی روایات دیدید که معنا میکنه قرآن رو، یه خورده پرده رو بالا میزنه، حرف حرف قرآن رو معنا میکنه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و میم و مجد الله، الف الله آلاء الله. حالا معنا شده تو روایت، تک تک حروف رو معنا کرده. شوخی دارن میکنن؟ نه. حالا این تمام حرفه؟ نه تمام حرف نیست. پس اول توجه به عظمت قرآن. این حدیث در کافی شریف است از وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. چون فهمود آیات قرآن گنجه، گنجینه های الهی است. وقتی یه گنجی درش باز میشه، آدم بعد نگاه کنه، تأمل کنه، ببینه چی تو این گنج هست. اگر واقعا نگاهمون به قرآن اینه، حرف حرف قرآن و گنجینه و خزائن الهی میدونیم، عظمت الهی درش تجلی کرده. لقد تجلى الله في كتابه ولكن لا يبصرون. در حرف حرف قرآن عظمت الهی، علم الهی، عزت الهی، اسماء الهی تجلی داره. اگه این میدونیم قرآن رو، میتونیم از طریق این قرآن متصل بشیم. اگر قرآن رو حبل بین خودمون به خدای متعال میدونیم، حبل متصل فی ما بینك و بین عباده، که قرآن اینجوریه، این اول شرطه. اگر کسی عظمت قرآن رو درک نکنه، در دلش ننشینه، خیال کنه بالاتر از این کتاب کتابیست که نیست. همه کتبی که خدای متعال به انبیا داده بوده، این کتاب کتاب به تعبیر خود قرآن مهیمن بر همه اونهاست، یک همچین کتابیست. خب این نکته اول. اگر کسی این رو بهش توجه نکنه، استفاده نمیتونه کنه دیگه، یک کتاب معمولیه. دوم این که حالا اگر بناس ما استفاده کنیم، یکی از شرایط مهم استفاده کردن از قرآن التجا و دعا کردنه، التماس کنه انسان. این قاعده کلیست در همه خوبی ها. آه چجوری محبت خدا رو پیدا کنیم؟ چجوری به ترک معصیت برسیم؟ چجوری دل از دنیا بکنیم؟ خب این کارهای سختیه. اون راههایی داره، اون راهها در جای خودش همه محترمه، گفته هم شده. ولی یک راه عمومی که ما در دسترس هممون هست و تقریبا ازش غافلیم، این دعاست. امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به امام مجتبی دارن، اونجا میفهمن فرزندم، حالا غریبه به این معنا، گنج‌ها و خزائن محضر خداست. و عنده خزائن الغیب. درسته؟ ولی کلید گنج دست شماست. خدا کلیدش رو دست شما داده، در گنج خدا رو باز کنید بردارید. فرمود کلیدش دعاست. دعا کردن، خواستن، التجا کردن. لذا در روایت هست که در قیامت مقاماتی میدن به یه عده‌ای زحمت کشیدن. خب بهشون مقام میدن، زحمت کشیدن، مزدشون خدای متعال، حالا با عدل نه با فضل، مزدشون میده. فضل الهی شامل حالشون میشه. یه عده زحمت نکشیدن، همون مقامات رو بهشون میدن. خب ما هم که ظرفیت نداریم، میگن خدای خدا اینا زحمت کشیدن، به اینا چرا مفتی دادی؟ خدای امتحان فهمید اینا از ما خواستن، دعا کردن، ما بهشون دادیم. اون زحمت کشید، اینا هم التجا کرد، التماس کرد. لذا برای پاک شدن از همه رذائل و رسیدن به همه فضائل و همه حقایق، یکی از مهمترین کلیدها دعاست. لذا حالا دعاهای معصومین رو ببینید، همینه دیگه. این دعایی که در آغاز تلاوت قرآن هست، دعایی که در ختم قرآن هست، دعایی که از امام سجاد نقل شده در ختم قرآن تو صحیفه دعای به نظرم 45مه، حالا یکی دو تا این طرف اون طرف، ببینید این دعاها و تلاوت این دعاهایی که از بهترین کارهایی است که آدم میتونه کنه. میگه من برای فرزندم میدونم چه کار کنم، بهترین کار دعاست. ما اینو وسیله نمیدونیم. الدعا سلاح المؤمن، هر کجا دستت کوتاه شد دست رو به طرف خدا دراز کن، سلاح المؤمنه، سپر مؤمنه. تو هر وقت زمین گیر شدی دیدی هیچ محافظی نداری، ترس المؤمنه، بهترین سپره، بهترین سلاحه. ملاحظه کردید امام سجاد یه دعایی دارن در صحیف سجاد، دعای والدین برای فرزند. خب بخونید اونو برای فرزنداتون تو عصر غیبت، دعای فرزند برای والدین، عنایت میکنید. پس یکی از یک کلید کلیست. آقا چجوری آدم حسد از خودش دور کنه؟ یکی از راهش دعاست، التجاء به درگاه خدا. و من خودم یادم نمیاد نیمه شبی پاشده باشدم گریه کرده باشه خدا این آیه قرآن رو من بفهمم. خیلی که میخواد بفهمه میره تفسیر رو ورق میزنه، لغت میبینه، خسته میشه از این لغت به اون لغت، اما قلمو بذاره زمین، دور کرد نماز بخونه، التماس کنه، یه نماز حضرت زهرا سلام الله علیها بخونه، استغاثه کنه که آه علم قرآن نزد شماست، فرزند نانزلنا و فی لیله القدر، دیگه همه قرآن در ظرف وجود حضرت زهرا نازل شد، آه علم قرآن در محضر شماست، لطفی بکنید ما هم قرآن فهم بشیم. تا حالا تو عمر من یادم نمیاد همچین دعایی کرده باشه آدم. مثلا به نظرش بیاد این یه چیزیست باید بخوای بعدم بری در بزنی. بنابراین یکی از راه های رسیدن به حقایق قرآن بعد از اینکه آدم توجه پیدا کرد که این قرآن عظمت داره، و خود توجه به عظمت قرآن هم باز آدم باید التجا کنه که یه جلوه ای از عظمت قرآن در دل انسان واقع بشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، به کوه نازل بشه پراکندش میکنه. خود اینم باز دعا میخواد، یکی از راه شدن واقعا عظمت قرآن در دلش واقع بشه، احساس عظمت کنه. بعد التجا درخواسته برای اینکه انسان حقایق قرآن رو به دست بیاره، به خصوص دعاهایی که از معصومین تو این زمینه نقل شده، مثل دعای عرض کردم صحیفه سجادیه، دعای فوق العاده است. ببینید دیگه اون دعا رو. بعد از این انسان اگر این گام ها رو برداشت، انس با قرآنه، معنوس بودن با قرآن راه بهره‌مندی از قرآنه، و انس با قرآن با تلاوت آغاز میشه، اهل تلاوت باشه انسان. و این تلاوت هم آدابی داره، آداب باطنی داره و آداب ظاهری، مفصل در روایات آدابش آمده. تلاوت قرآن همراه با آداب ظاهری و باطنی، انسان رو به قبله باشه، نمیدونم با طهارت باشه، حتی دهانش رو شستشو کنه، مسواک بزنه. در یه روایت عجیبی من در وسایل شیعه موقعی دیدم، حضرت فرمود که دهان خودتون رو مسواک بزنید، چون این نمازی که شما میخونید ملائکه مثل لقمه‌ای که شما به دهان میگذارید میبلعید، این کلمات و نماز شما رو این لقمه اونها میشه. معطر کنید دهان خودتون رو. خیلی حرف عجیبیه که انه ملائکه این نمازی که ما میخونیم تلقی میکنن، از جهاز هاضمه عالم ملائکه عبور میکنه میره عالم بالا، با خودشون میبرن. خیلی تعبیر بلندیه. آداب ظاهری تلاوت قرآن، خودشو معطر کنه. کتاب خداست، کتاب و ننزه فهمود کلام خداست، فقط تجلی الله فی کلامهی ولیکن لا یبصرون. در محضر قرآن ادب ظاهری رو رعایت کنه، رو به قبله، با طهارت، نمیدونم با آداب ظاهری، ادب ظاهری، با تواضع ظاهری. حالا این آدابیست که در قرآن آمده، با صوت زیبا بخونه، با حالت ترتیل بخونه، پشت هم اندازی نکنه. در بعضی حالا روایات بیش از اینم داره. اینا یه سلسله آداب ظاهری تلاوت قرآنه. ولی یک آداب باطنی هم تلاوت قرآن داره که عرض کنم شاید مهمترینش خشوع در مقابل کتاب خداست. به اندازه‌ای که در مقابل کتاب تواضع و خشوع می‌کنیم قلبمون آماده میشه، حقایق قرآن به قلب نازل میشه. این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو مکرر خونده اید، شنیده اید در خطبه حمام که اوصاف متقین و شیعیان خودشون رو ذکر میکنن. امام متقین اونجا میفهمن متقین اینجوری هن، اما اللیلو فصافون اقدامهم، شبها سر پا با میستن. یرتنول القرآن، از کنم قرآن رو به نحوه ترتیل میخونن، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، اجزاء قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونه ترتیلا، شبها به روش ترتیل میخونن. حالا ترتیل یا آداب باطنی داره، ادب ظاهریش همینه که کاملا با طمأنینه و حروف خوب خونده بشه، خوب خونده بشه قرآن دیگه. یرتلونه ترتیلا یحزنون به قلوبهم، قلوبشون رو با قرآن محزون میکنن. این از اون حزنهای سرشار و فوق‌العاده است، چون حزنها دو دستن، یک حزنهایی که لغوند و لهو، اولیاء خدا از این حزنا ندارن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی یک حزنهای راهبرنده هستن. یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء دائهم، دواء درد خودشون از قرآن بیرون میارن، خبردار حضرت فرمود نیستن. فصافون اقدامهم، شب خلوت خبردار، وقتی همه خوابند. در ملاحظه کردید سوره مزمل خطاب اینه، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، شبها رو بیدار باش، نیمی از شب، کمی کمتر کمی بیشتر. شاید این تابع فصول دیگه، چون شبها کوتاه و بلند داره، مثلا شبهای زمستان نیمش هم آدم بیدار باشه خب میرسه به استراحتش. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوام قیل، عبادت در شب چیز دیگری است، به خصوص تأکید شده شب، خلوت، سحر. حالا بعضی گفتن این آیات ناظر به تلاوت قرآن در نافله شبه، ولی نه، فقط بعضی از مفسرین هم فرمودن که این اختصاص به اون نداره، تلاوت قرآن در شب، چه در نافله چه در غیر نافله، البته در نافله افضله، اینو عرض میکنم که شاید افضل حالات تلاوت قرآن تلاوت در نماز در حال ایستاده است، این افضل حالات تلاوت قرآنه. در روایت است که هر حرف قرآن رو در بیرون نماز بخونید 10 حسنه بهتون میدن، هر حرف ها، عرض کردم هر حرف از قرآن عظمت الهی درش تجلی داره. لقد تجلی الله فی کتابه، در حروف مقطعه، در تک تک حروف قرآن هست. لذا فرمود هر حرف قرآن رو بخونید 10 حسنه به شما میدن. عنایت فرمودین اگر در نماز در حال نشسته بخونید 50 حسنه بهتون میدن، در نماز در حال ایستاده بخونید 100 حسنه در مقابل هر حرف قرآن بهتون میدن. لذا بهترین حالت اینه که انسان قرآن رو در نماز در حال ایستاده بخونه. و در نماز مستحب هم میدونید لازم نیست یه سوره باشه، ممکنه نیمی از سوره خونده بشه، 2 سوره هم قران بین از سورته، اینم در نماز مستحب اشکال نداره، یه جزء آخر قرآن آدم در نماز میخونه مثلا 10 سوره است اشکال نداره، ولی اختصاص به اون نداره. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، بعد ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیل. بعد میفهمید این مال شما فقط نیست، در آخر سوره ان ربک یعلم انک تقوم عدنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، اونایی که به معیت رسول رسیدن، تازه نه همشون، یه طائفه ایشون همینجوریان همراه رسولن، شب که پامیشون حضرت که پامیشه گویا اینم با خودش بیدار میکنه دیگه، این طرف عالم اون طرف عالم، ولی وقتی حضرت بیدار میشن اون بیدار میشه. طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر منه. حالا نمیگم 2 ثلث، خدای متعال میدونه شما ضعف دارید، یه محبتی به شما کرده، هر چی میتونید فاقرؤوا ما تیسر منه. پس ببینید تلاوت قرآن تلاوت در شب در خلوت، اونم با ادب حضور با تواضع و خشوع، اون وقت یستسیرون بهی دبا اداه. و حضرت در یه خطبه در نهج البلاغه، به نظرم خطبه 176، اونجا میفرمان که بیماری های شما رو قرآن شفا میده. حالا شفا من اکبر الدا، بزرگترین دردهای شما رو قرآن شفا میده. چیه؟ حضرت فرمودن الکفر و النفاق و الغی و الزلال، این چهار چیز، کفر و نفاق و غی و زلال. ببینید این یکی از مهمترین نکات بهره‌مندی از قرآن اینه که انسان قرآن رو با ادب حضور، با تواضع، با خشوع، به خصوص عرض کردم در نیمه شب، در هنگام سحر، قرآن رو با خشوع و تواضع تلاوت بکنه، با ترتیل تلاوت بکنه، عجله نکنه، شتاب نکنه. البته حالا عرض میکنم ممکنه کسی شتابم نکنه، سبقت لسان، سرعت لسان بهش خدا بده، این سخن دیگری است. سرعت لسان چیزی است ولی شتاب زدگی کار خوبی نیست. ممکنه خدای متعال به یک کسی در اثر انس با قرآن سرعت بده، اون عیب نداره. خب حالا میزان تلاوت قرآن، یه حدیث اینجا از حیفم میاد نخونم، این از امیرالمومنین علی السلام در کافی است. حضرت فرمودن خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشه چهار تا چیز درش پیدا میشه: برکت خدا در او خونه نازل میشه، عمرشون با برکت، رزقشون با برکت. یه مرحوم علامه علیسی 70 سال عمر کرده، کلی کار اجتماعی کرده، یکی از کتاباش بهار الانوار، برکت عمر دیگه. فرمود خونه‌ای که درش تلاوت قرآن میشه، این خونه برکت درش نازل میشه، شیاطین از این خونه هجرت میکنن، ملائکه بر این خونه نازل میشن. این خانه برای آسمانی ها میدرخشد همین طوری که ستاره ها برای ما میدرخشن. خیلی بیان عجیبی است. یعنی نور قرآن از دهان این تالی قرآن میاد بیرون، فضای خونه رو نورانی میکنه، نوری است که عالم ملائکه میبینن برای سماواتی ها. فرمود به عکس، خانه‌ای که درش تلاوت قرآن و ذکر الهی نیست، برکت از این خونه میره، ملائکه هجرت میکنن، شیاطین میان. اهل این خونه باید با شیاطین هم نشین باشن. خیلی فرق میکنه. آدم تو فضایی نفس بکشه که شیاطین رفت و آمد میکنن، یا تو فضایی که شیاطین اجازه ورود ندارن. قرآن که میخونی، قرآن یه آثاری داره، حفظه‌ای داره، وقتی قرآن میاد شیاطین دور میشن، نمیمونن در این محیط. ملائکه نزول پیدا میکنن، قوای ملکوتی عالم طالب قرآنن و امثال اینا. اینجوریه قرآن دیگه. دیدید در مجلس اعضای سید الشهدا رو وعده داره که ملائکه نازل میشن، میان از عالم بالا. در مجلس در یه روایتی نقل شده ملک میره به طرف آسمان، بوی عطر خاصی داره، میگن کجا بودی؟ این عطر مال کجاست؟ کعبه، مدینه؟ میگه هیچ کدوم از اینا. کجا بودی؟ مجلس روضه امام حسین. ملائکه هم سبقت میگیرن، میان بهره‌مندشن، میبینن مجلس تمام شده، خودشونو بال و پر خودشون رو تبرک میکنن به محل نشستن عزادارای سید الشهدا. قرآن اینجوریست، اگر کسی خانه‌ای درش تلاوت قرآن کنه این اتفاق میفته. حالا این تلاوت قرآن که باید با ادب حضور، با تواضع، با توجه به عظمت قرآن باشه، انسان خودشو وقتی قرآن میخونه خودشو در محضر قرآن و در محضر امام زمان ببینه، در محضر خدای متعال ببینه. لقد تجلی الله فی کتابه، معلم قرآن با قرآن هست، دو زانو نشسته محضر امام زمان، قرآن تلاوت میکنه، سائل، التماس میکنه، التجا میکنه تو تلاوتش که یه حقیقتی از این آیه به انسان عطا بشه. اون وقت این قرآن میشود شفا، واقعا بیماری ها فهمون اکبر دعا نفاق انسان رو میبره. دعای سحر میخونید، اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا. نفاق تو قلب باشه، ریا تو عمل میاد دیگه. و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. وقتی نفاق تو قلب بود اینا هست، پاک میشه این نفاق، کفر پاک میشه، غی و زلال از انسان برداشته میشه، راه روشن برای انسان باز میشه. حالا بعد از این
میزان تلاوت قرآن تابع همینه، به این کیفیت بخونید فقر او ما تیسر من القرآن. لذا به بعضی گفتن من دوست ندارم تو ماهی بیش از یه قرآن بخونی. ببینید روایتو در یه جای دروغ گفت آقا روزی یه بار در ماه رمضان، فهمون نه دو روز نه سه روز یه بار بخونم از اون، فقط در ماه رمضان بخون، حق ماه رمضان چیز دیگری است. روزی 10 جز قرآن، هر سه روز یه ختم قرآن کنه. ولی در یه روایت دیگری است به حضرت موسی بن جعفر یا امام رضا، الان یادم نیست، یکی از این دو تا بزرگوار راوی عرض کرد آقا پدر من از جد شما سوال کرد، خیلی روایت لطیفیه، که آقا من روزی ختم قرآن کنم در ماه رمضان؟ حضرت فرمودن در ماه رمضان بله. و پدر من روزی ختم قرآن میکرد، منم خودم تبعیت میکنم و گاهی 40 تا قرآن در ماه رمضان میخونم، بعد روز آخر که میشه مینشینم این قرآن ها رو هدیه میکنم یک به یک، یکی به جد شما، یکی به امیرالمومنین تا وجود مقدس شما معصومین، یکی یکی قرآن رایی که خوندم به شما هدیه میکنم. حضرت نگفتن چرا 40 تا قرآن؟ بعدم به حضرت عرض کرد که آقا ثوابش چیه؟ چی ده؟ حالا ثواب نه، این چی به گیر من میاد این کارو میکنم؟ حضرت فرمود با ما خواهی بود، با اهل بیت خواهی بود. گفت آقا مزد این عمل اینه که من در قیامت با شما هستم، حالا قرآن ما که چی توش در میاد ما قرآن به امام زمان هدیه کنیم؟ میگفت خود قرآنمون چیه که عنایت واقعا آدم شرمنده است ما که. ولی فرمود که در بهشت با ما هستی. تعجب کرد، میگه حضرت سه بار تکرار کردن، اونی که میگم درست همینه. پس ببینید مقدار تلاوت قرآن، از ماهی قرآن در غیر ماه رمضان، 10 قرآن در ماه رمضان، روزی ختم قرآن، این مقدار تابع کیفیته. آدم بعد کیفیت تلاوت قرآن، ادب، خضوع، تواضع، ترتیل، آداب ظاهری و باطنی رعایت کنه هر چه میتوانید. فقر او متأسم، حدی که قرآن از ما متوقع اینه، ان ربک یعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، میدونه تو دو سوم شب، یه سوم شب، نیمی از شب، از کردم شاید تابع طول شب هاست، بیداری و طائفه من الذين معك، اونایی که به معیت با تو رسیدن در معیت رسولان، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اونایی که با شما هستن اونا هم اینجوریان پا میشن، چون همراهی در روز با رسول همراهی در شب میخواد. کسی که شب با پیامبر امام زمان پا نمیشه مناجات کنه، تو روزم نمیتونه با امام زمان شمشیر بزنه، تو روزم نمیتونه کنار امام زمان جامعه پردازی و کار بکنه. بیداری شب با امام کمک میکنه که تو روزم با امام راه بری و تحت هدایت حضرت قرار بگیری. دو ثلث شب، یک ثلث نیم شب، یک ثلث شب، این مقداری که از ما خواستن، منتها هر مقدار بعض کردم، بعضی هم خدا امتالوشون برکت و اون میدونم، یه سخن دیگری است. وقت یه روایتی هم داره که حداقل روزی 50 تا آیه بخونید، حداقل. اینجور نشه که شب بشه شما این عهدنامه خودتون با خدا، ما یه عهدی با خدا کردیم، علم عهد علیکم و بنی آدم الله تعبد الشیطان و انه عبدونی، درسته؟ این عهدنامه ماست که ما چجوری باید خدا رو بپرستیم، از بندگی شیطان نجات بده. فرمود لااقل روزی 50 تا آیه از این عهد الهی رو بخونید. این اون کیفیتی است و کمیتی است که از ما خواسته شده، یه حد اقلی داره. ما بقیش هم دیگه عرض کردم، فقر او ماته استر من القرآن، خدای متعال میدونه شما ضعیفید، علم الله، درسته؟ بنابراین به هر مقداری که ممکنه ما بتونیم شبها به خصوص بیدار باشیم، انشاءالله انشاءالله با امام زمان همراهی کنیم. امام زمان هم عمل میکنن به همین دستور دیگه، قم اللیل الا قلیلا نصفه و ابن قسمنه قلیلا، این امام هم همینطوری هست، بیدار بشیم انشاءالله با حضرت هر مقداری که ممکنه قرآن رو تلاوت کنیم با اون آداب، و بعد ممکنه خدای متعال برکت عمر بده، ممکنه یک کسی خیلی بیش از اینها بتواند، اون دیگه تابع برکت عمره، اون یه بحث دیگریست. خدای متعال به بعضی ها برکت عمر میده دیگه، واقعا در یه شب یه راه طولانی رو میرن. خب من عرضم رو جمع کنم، امشب متعلق به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هست. من دوست داشتم صحبت رو هم راجع به حضرت عرض کنم خدمتون، ما تا دیالا بی توفیق بودم، انشاءالله که فیض میدن و متنعم میشیم و بهرمند میشیم. و بذار من ذکر مصیبت نمی کنم، ذکر مصیبت همه وقت خوبه، حالا میدونید
فلندونک صباحاً و مساءً. بعد تا انشاءالله دوره ظهور بشه این بساط جبران بشه شاید مثلا. ولی اینطوری که آدم میفهمه تو قیامت هم بساط عشق هست. حضرت زهرا میان تو صحنه محشر وقتی تشریف میارن اونجا هم یه اتفاق عظیمی میفته، همه محشر زیر رو میشه وقتی حضرت تقاضا میکنن، خدای متعال اجابت میکنن، سید الشهدا بدون سر وارد محشر میشن. فرمود اصلا اصل مصیبت اون موقع فهم میشه. تا قیامت هم ظاهرا هست، ولی لااقلش تا حد ظهور، عصر ظهور این هست دیگه. بنی امیه فرمود برای ما دیگه عیدی باقی نگذاشتن، ولی در این حال شب میلاد ما مجتبی است. انشالله که به همه ما تفضل بشه، التجا کنیم، التماس کنیم، دامن امام مجتبی رو بگیریم، انشالله یه باری از ما برداشته و گره های جامعه مؤمنین باز بشه. عمده ترین گره همینه که تو امتحانات خدا ما کم نیاریم. ببینید این حوادث چهره های مختلفی داره، یه عده جهنمی میشن، یه عده بهشتی، اون چهرهشو بذارید کنار، یه عده شیطنت میکنن، یه عده بندگی میکنن، یه چهره دیگه این وقایع داره. خدا داره مؤمن رو امتحان میکنه، هر شرایطی پیش میاد شرایط طلاع الهی است. خدای متعال توفیق بده که مؤمنین از عهده این امتحان خدا بیرون بیان و نتیجه و از عهده امتحان بیرون درآمدن پیروزی قطعیه، پیروزی قطعیه. الحمدلله.